أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه الخير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در این فراز بودیم که در محضر مقدس اولیاء معصومین علیهم السلام عرضه می کنیم به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن سنائکم و احسیت جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنها غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الحلکات و من النار. عرضه می داریم که پدر و مادر و جانم فدای شما که در نسبت با شما هیچ تعلقی نماند جز ارادت به شما، چگونه ما مقام و کمال شما را توصیف کنیم و بلاء جمیلی که بر شما وارد می شد رو اندازه بش رو بفهمیم، اندازش رو بدانیم که این همه بلا و این همه زیبایی فقط منحصر به خانواده شماست. چه تا حدی بحث شد. در ادامه عرضه می داریم و بکم اخرجن الله من الذل، از طریق شما خداوند ما رو از خاری و خفت نجات داد و فرج عنا غمرات الکروب و گردابهای غم و اندوه از طریق شما خداوند ما را ازش آزاد کرد و انقذنا من شفا جرف الحلکات و من النار، و از طریق شما خداوند ما را از کناره های پرتگاه هلاکت و از آتش جهنم نجات داد. خب اینجا خودتون ملاحظه میکنین که دو طرف داره، یکی این که اگر که ما نشناسیم شخصیت اهل البیت علیهم السلام رو در زندگی خودمون، در خاری شرک و کفر و بداخلاقی و در غمهای سنگین و در کنارهای پرتگاه در زندگی و در شرایط سقوط در آتش قرار میگیریم، یه طرف قضیه. یه طرف قضیه هم این که اگر بخواهیم به این خاری کفر و شرک و به این غمهای سنگین و به این پرتگاه های خطرناک و آتش دوچار نشویم، باید شخصیت های امام معصوم رو وارد زندگیمون بکنیم. خب این سوال است. ممکن است حتی یه آدم بیرون از این دستگاه ها بگید خب نه، ما همیشه هم لازم نیست که برای نجات از خاری اهل البیت داشته باشیم. از نظر تصور به است، از نظر تئوریک شاید کسی بگه که نه، مثلا همون آقا گفت حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بس است. خب ما ممکن است که تو تئوری به اسلام میگن در یه تفکر انتزاعی اینجور فکر کنی، ولی واقعیت هم اینه. مثال میزنن میگن آقا ما میتونیم تو ذهنمون قالی و گلاشا از خودش جدا تصور کنیم، مثلا میگم گلای قالی ما، ولی در خارج ما همون پشمای قالی رو به شکل گل داریم. یعنی در خارج که ما یک قالی نداریم یک گل نقشه اسلیمی یا غیر اسلیمی، نه همین پشما به شکل گله، اما تو ذهنمون گاهی نگاهی خیلی راحت میتونیم تصور کنیم فقط نقشه قالی را، وقتی یواش یواش فکر کنیم در خارج هم یه همچی چیزی هست. اینا میگن فکر انتزاعی یکی از مشکلات بشره است که نمیفهمد خارج واقعیت رو باید مد نظر قرار بده. خب شما از اول میگیریم، خلیفه اول چندین بار بنا به سند خود کتابای اهل سنت میگه که چند تا کار خطا کردم. یه جا میفرماد خب منو ول کنید، چی کار میدارید با کار من، نمیذارید من برم دنبال کارم. از جمله منظور نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، خلیفه دوم که خب بنا به نقل خودشون 70 بار فقط گفت لالا علیون لهلک العمر، چه اشتباهای عجیبی خودش. اینا یعنی در جهان اسلام اینا دیگه صحابه مطرح پیغمبرن در جهان اسلام. خلیفه سوم که دیگه کی کش خلیفه سوم ها؟ مسلمان ها کشیدندش. این بحث شیعه و سنی اینا بعد به وجود اومد، یه حرفا نبود. یه سری مسلمان ها از مصر بلند شدندن اینقدر ظلم میکنه از کوفه، یه داستانی در اصلا بحثش نگه خودتون رسیدین، این شرح ابن عبدالحدید در خطبه سوم نهج البلاغه رو ببینید، سندایی که ابن عبدالحدید که شیعه نیست که چه کار عجیب و غریب خلیفه سوم کرد، در حدی که عایشه که دیگه مال ما نیست میگه این شغالا بکشید. بعدم که میدونید اینا مسلمان‌ها کشتندش انداختنش تو توالت. اونا که تشریف بردن مکه میدونن که قبر عثمان ته قبرستانه، وقتی اینجا اصلا اینجا چیز نبوده، اینجا قبرستان که نبوده، اینجا یه گوشه‌ای بوده از ترس مسلمونا رفتن اونجا یواشکی که خاکش کردن. بعدن که معاویه اومد میخواست احترام بذاره اون تیکه را جز قبرستان بقیه آورد که یعنی آقام تو قبرستان خاک شده. اینا بحث ما نیست. عرض من اینه که تو تئوری آدم میگه قرآن ما را بس است، ولی تو عمل کسانی که رجوع به اهل البیت نداشتن خب ببینیم چی شد. یعنی اینا دیگه خوباشونن، اسلام که دیگه کامل از نظر تئوری که حالا یه وقت اسم بودن میگن مسیحی های منحرف، یهودی های منحرف، کمونیست های منحرف، اونا مکتبشون خرابه. ما که مکتبمون خراب نیست که، ولی مکتب منهای امام، منهای یک انسان معصوم، نتیجهش این است که شما در جهان اسلام امروز میبینید. اینه که میگه که شما با یه عقیدهی با یه تحقیق تاریخی به این نتیجه میرسید که میرین در محضر امام معصوم در زیارتشون میگون و بکم اخرجن الله من الظل، از طریق شما خداوند ما را از خاری نجات داد. خب با خاری رو بحث بکنیم، اول چیزی که خار میکنه آدم ها شرک هست، نفاق، کفر، بعدش ریا، حرص، اخلاق رازیله بهش میگن، بدترین خاری اخلاق فاسد است. امروز میگه دنیا که به این روز افتاده است، مثلا شما حساب کنین یعنی این از این خاری بالاتر که 6 میلیارد دلار این دوتا کاندیدای آمریکایی خرج کنن که مردم بیان به ما رأی بدن ما خوبیم. آخه مکانیزم قضیه خیلی چیز عجیبیه. یعنی چی؟ یعنی چه خرجایی از چه کسایی، چه آرتیست بازیایی، چه ریاهایی، چه دروغهایی، چه زلتی. خب ما میگم یه انسان متعالی هیچ وقت حاضر نیست اینجوری قدم بذاره، هر کی بکنه بده. عزت رو ما میخوان حضرت سید و شهدا رو مگه چی ازش خواستند و نپذیرفت؟ گفتن آقا بیا ما میبریمت با پسر عمود یزید هر جور میخوان خودت عمل کنی. گفت نه. یعنی که مثلا حالا شما کتاب یا تسلیم بشو در مقابل عبیدالله، هیچ کاری دم نداریم، با احترام میبریم بدون خدمت آقای یزید پسرامودون، چون آخه اینا نسلن با هم یکی بودن دیگه. بعد اونجا خود میدونی یزید حضرت فرمود اصلا من یک قدمم بر نمیدارم به سوی یزید، من و مردم کوفه دعوت کردن میام. حتی اون ترماه که شنیده، این ترماه یه راه بلده است، شخصیتا جز اصحاب امام هم نیست، اومده از توی کوفه برای زن بچه چیز بخره، بعد ننگار هوا پس است با بعد 7-8 نفر از 9 نفر که با خودش البته میشه 9 نفر 8 نفر میگن آقا ما میخوایم یه جوری، حالا که شنیده مسلم ها کشتن شهید کردن، اون قیس ابن مسحر سیداوی هم شهید کردن، خبر داده است قیس که امام تو راه است، یه جوری ما باید برسیم به امام، وقت تمامی راه هم بسته بوده دیگه، این ترما راه بلد بوده، شبانه با اینا را میرسوند به چیز. خب حالا این شخصیتی که میخواد بیاد به حضرت امام حسین میگه که آقا قوم من، ترماه میگه قوم من خیلی قویان، تو کوبام زندگی میکنن، من قول میدم اگه شما بیایید تا من شما رو برسونم. گفتم راه بلده دیگه، بلد بوده چیکار کنه، همطور که این 9 نفر رو تو دشتی که عبیدالله قرق کرده است آخرش اینا رسونده است به امام حسین. بعد اونجا هم قله ها پیچیده است، هم قوم من طرفدار شما، حضرت چرا نمیرن؟ برای اینکه فرار در مقابل دشمن زلت است. یعنی از جون خودشون نجات بده. اینا نیست تو فرهنگ اینا. اینا قهرمان عزتن. خب برای همین نمونه شما ببینید، یه حزب الله محدود توی لبنان چقدر عزت آفرین است برای کل لبنان. خب اینا هر وقت اراده میکردن میمدن این یهودی ها، حالا بهتر است بگم اسرائیلی ها، تا وسط لبنان رو میگرفتن هم تو میکشتن میرن. حالا اینا این رازش کجاست؟ خب اینا بگم، اما این که شیعه در یه عزت همیشه تو تاریخ به سر برده است، شما میدونید که کشور ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، هیچ وقت مستعمره نشده است. یعنی انگلیسا، خب مگه هند که بزرگتر از ما بود دیگه، هند ها اینا کل پاکستان اینا هم نا مستعمره انگلیس شده، با چه بدبختی هنوزم مستعمرند، فکر نکنید الان آزاد شده ترکیه اونجا. یعنی خب بقیه کشور عربی هم که همشون همین حالا این حاکمان کشور عربی به جهت اینکه اون عزتی که اهل بیت در کنار مسلمانی به مسلمان میده ندارن، اینقدر خار از هر چی شما بگون خار بودن از اون بیشتر خار هستن. این روحیه‌ای که انسان بتونه عزت الهی را به نور اهل بیت تو زندگیش بیاره، خب این فقط مخصوص این خانواده است. شما به اصطلاح در واقع دارید در محضر اولیاء معصوم این زیارت رو میخونین، بازخوانی میکنید شخصیت عزتمند خودتون رو در ذیل شخصیت اینا. خب اظهار میکنین و بکم اخرجن الله من الذل. اساسا این هنر است، یعنی این اهل البیت این هنر رو خودشون داشتن به ما هم دادن که در این دنیا نمیارزه دادم ذلیل کسی بشه، چون خدا هست، العزت لله وللرسول وللمؤمنین، جای ذلیل شدن نداره. یه داستان قشنگی داره جناب نظامی، تیکه قشنگی هست که میگه برای دیوانه ای بی دل، دیوانه ای که دل به اصطلاح اینجوری هم نداشته است، برای دیوانه ای بی دل شدان شاه، یه شاهی رفت دیوانه که ای دیوانه از من حاجتی خواه، چو خورشید است تا جم چرخ و رخشم، چرا چیزی نمیخواهی ببخشم؟ به شه دیوانه گفت ای خفته در ناز، مگس را دار امروزی ز من باز. این مگس را خیر ببینه از ما بزن، تو که بگوی خورد تمام، هر جا خورشید میدرخشید اونجا حاکمیت منه. که چندان این مگس در من گزیدن، که گویی در جهان جز من ندیدن. شهش گفتا که این کار از این شهش گفتا که این کار آن من نیست، مگس در حکم و در فرمان من نیست. به دو دیوانه گفتا رخت بردار، که تو عاجزتری از من به صد بار. من لاغر میتونم دستمو بزنم مگس را دور کنم، تو اینم نمیتونی از ما دور کنی. چو تو بر یک مگس فرمان نداری، برو شرمی بدار از شهریاری. مکتب اهل البیت همینه، چون نظامی که میدونه یه شیعه ایست که در شهیدن در تقیه است، ولی گاهی خودش را لو داده است. مکتب اهل البیت همینه، شاه ها را چیزی نمیگرفتن، عصبانیت شاه هم سر همینه دیگه. شما ببینید جمله عبدالملک یک خبیث است دیگه، ببخشین عبدالملک نیست، حالا یادم بیاد، این یکی از حاکمان بنی العباس میگه به اطرافیاش، میگه متوکل، میگه وای به حال دون این امام هادی، حالا تعبیر من از امام هادی، چون امام ابوالحسن یکی از لقباش نیست، شب خواب از من گرفته. حالا جالب است امام هادی که اصلا خیلی هم محدودشون کرده بودن حضرت، این روحیه‌ای که به چیزی نمیگیرن حاکما را. کیسینجر گفته بود چی؟ گفته مشکل ما با جمهوری اسلامی نیست که هیچ اعتباری برای ما قائل نیست. بعدم که دولت آقای احمد نژاد اومده دوباره گفته بودن مشکل ما با دولت آقای احمد نژاد نیست که اصلا اعتباری برای ما قائل نیست. خب این فرهنگ شیعه از کاری به شخص که نداره که. خب این فرهنگ انسانها را عزیز می دارد و الحمدلله شما می بینید. حالا بریم جلو، میگه که یکی از خصوصیات شما اینه که ما نمیذارید ما خار نفس امارمون بشیم. یکی از چیزایی که آدم را خار می کند نفس امار است. میفرما عرضه میدارین که از طریق شما خدا ما را از خاری نجات داد. وقتی آدم میبینید امام حسین در مقابل دعوتی که برای ارضای نفس امارس به راحت نفس امار را زیر پا میذارن، خودم تمرین میکنه دیگه. یعنی این روحیه ای که آدم اسیر نفس امارش نمیشه، میل های فاسد برش حاکم نمیشه، اینا اهل البیت به ما دادن. من بارها به رفقا عرض کردم دشمن خیلی امید دارد که از طریق نفس اماره این کشور زمین بزنه. نفس اماره هم یعنی بدترینش همون شهوترانی است. شما ببینین انرژی که با این سایت هاشون و با این سیدی های که تو پخش میکنند و اینا، انرژی که سعی میکنن با مصرفش ضایع کنن جوان ما رو، خیلی بیش از اون است که شما آثارش هم میبینین. چهار تا اثر بالاخره بله، چهار تا فاسد میشن، ولی اونا میخوان کلیت جریان دستشون بیفته. ولی به جهت اینکه عزتی به ما اهل بیت داده است که در مقابل نفس امارمون خار نمیشیم، نتیجه نمیگیرن. چیز عجیبیه این جوونا این همه فساد رو در معرض دارند، ولی بازم نه. نهایتش وقتی طرف خیلی بهش فشار میاد از نظر جنسی، تقاضا میکنه که آقا دم بنده خدا میگفت که یه خانومی از ما تقاضا کرده است، یه خانومی که مثلا سنش تو سایت سوال کرده بودن که سنش مثلا 35-36 سال بیشتر است، از من تقاضا کرده است که ممکن است بیا صیغه موقت بخونیم. میخوام ببینی حالا هم که دشمن اینقدر اینا رو تحریک کرده است از مرز شریعت خارج نمیشه. خب اونا که اینا نمیخوان، اونا میخوان فساد در فساد باشه. شما حواستون باشه اون چه دشمن میخواد یه چیزیست، طمعیست، غیر اون که ما چهار تا نمونه میبینیم. حضرت امام توی صحبتشو میفرماند که دشمن میخواد روحانیت مقابل نظام باشه. خب کاری دارد یه آخونده ساواکی پیدا کنن مقابل نظام حرف بزنه؟ خب این که اون نیست که اونا میخوان. خب همه جا پیدا بشه. همین صحبت اخیر آقا در بجنورد این بود که حوزه از نظام جدا نیست. بعد فرمودن دشمن تلاشش اینست که یکی را پیدا کنه، بیاره رو آنتن بی بی سی باش صحبت کنه، بعد بگه آقا روحانیون با نظام نیستن. چون براشون خیلی مهمه از روحانیت که همه دینداری را به ما میخواد نشون بده، خودش با نظامی که اسلامی است نباشه. اونا اینا نمیخوان، اونا طمعشون چیز دیگه است. داره وقت میگذره، ولی این نکته مهمی است که آدم بفهمد از طریق اهل بیت چی گیره ملت اومده است. عزت در مقابل نفس امار. شما ببینید الان یه دیرا دیدین دیگه، از ترس این که پولشون ضعیف نشه چه حرص و ولعی زدن. ولی حالا همه اینا چند درصد بودن؟ مقایسه کنید با این که اونا میخواستن، اونا بحران میخواستن، چه قده زیادی. خب نه، گفتن هرچی میخوا بشه. حالا پول ما هم مثلا تو قرض الحسنه خب کم بشه، نه هم تو بانک کم بشه. یعنی هرس ادهی که رفتن هرس زدن دا نمیدونم به کمک برنامه دشمن اومدن، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن با اون عزتی که ملت برای خودشون حفظ کردن و دارن سختیاش هم میکشن. ولی در ازای حفظ عزت در مقابل نفس اماره دارن نمایش میدن شخصیت خودشون. اینا ما هم تا ساده داریم ازش میگذریم. این از اهل بیت هست. یعنی اگه ما امیرالمومنین نداشتیم، اگر ما امام حسن، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، اینا را در جمع نداشتیم که این همه فرهنگ نمد یه ملت را اینجوری سر پا نگه داره. نگردید ببینین دشمن چند تا را علم میکنه، متوجه باشید جریان چیزیست غیر از اون که دشمن میخواد. این جمله را پس انشاءالله خودتون دنبال کنید. میگه جمله را به قبلش باید وصف کنین، دا و اخسیت جمیل بلاوه کن. میگه من چطوری وصف کنم، حساب کنم، اندازه بزنم این همه بلای زیبایی که به شما اومد. خب نتیجه چی؟ بنابراین و بکم اخرجن الله من الظلم. پس در واقع خدا از طریق شما ما را از خاری نجات داد. باش ما حضرت امام کاظم ها ببینیم. اساتید عزیز میفرمان که امام حسین، جمله عجیبه است، به خواهرشون و خیامشون گفتن مواظب نباشین، مواظب باشین حرکت انجام ندید که مواظب باشین حرکت انجام ندید که عزتتون کم بشه. برای همین به قول فرمایش آیت الله جوادی همینا وسعتش میدادن، گفتن اگر آفتاب به روشون میخورد تو اسارت دستش نمیگرفتن آفتاب نخوره، اما یه کلمه به اینا نمیگفتن ما رو از سایه عبور بدید که اون عزتشون حفظ بشه. من که شخصیت های عجیبی بودن، این هی تکرارش ها اینجوریه. ما اصطلاح هم میگویم که یه ملتی زندن که مسائل فرهنگی متعالی درشون نهادینه بشه. خب ما واقعا اینجوریم در شیعه. نمونش هم دیدیم دیگه، مثلا یارو ممکنه از متوجه نشه این کارش یه مقدار خاری براش میاره، ولی آنی که متوجه میشه به نور حسین خودش رو نجات میده از اون خاری و خفه. چیز عجیبی داریم. یعنی این مرحوم طیب میدونیم که خب این مشهور بود، یه لختی بود دیگه، هر جور بخند میگن لخت، جمله خودش هم میگن وقتی میگیرندش. خب چرا میگیرندش؟ برای اینکه میخواست نگذارد که اون شعبون بیم و خاینا جلسه ای که به اسم حضرت امام گرفته بودن تو تهران به هم بزنن. ببینید دوتا، چون این هم نه شعبون بیم و آدم لختیه، خب همه یه لختی جلوش بیارن دیگه. این حالا جمله قشنگه. بعد وقتی که میخوان اعدامش، خب داستان عجیب، اینا خوناش هم میکشند و اینا، بعد میگن یه کلمه فقط بگو چه از امام. حالا امام من میگم از امام، خب این پول گرفته. جمله شینست میگه من هر جنایتی بوده از تو این دنیا کردم، اما حاضر نیستم برای چند روز موندن دامن یه روحانی رو آلوده کنم. خب دیگه بالاخره میارندش برای اعدام. تو را به یکی، حالا اینا که مثل اطراف بودن، خانواده کی بودست، هر کی بودست، یه چند تا افراد بودن که میخواستن ناظر بر اعدامش باشن، میگه به آقای خمینی بگون که یه عده‌ای شما را دیدند و خریدند، ما ندیده خریدیم. چرا؟ بعد میگه برای اینکه این قدرت شما ما را عشق است. حالا به تعبیر خودش این همه قدرت جلوشا ما را عشق است. این از کجا آورده؟ وقت میدونید که این دیدا عجیبه. حالا خودتون زندگی نامشه بخونید، هم لختی است هم حسینی است. این هم یه چیز عجیبی است توی این دای چی میگن، دای مرقانه ما و ایدا، که از حسین نمیتونن دست بردارن. حالا بیشتر از اینا دارید که من اون رسول ترکا یه بار میخوندم، خب بیدین که هرچی بدیست کرده در حدی که بیرونش میکنن از میاد هی بیچاره. حالا یه روز هم میاد هیئت، این رئیس هیئت میدخه این لات لختی عرق خور اومده زیاد آخر میپاش بود بیرون راک بیرونش میکنن. بعد شب خواب میبیند که اون رئیس هیئت که آقا چرا همچی کرد داستانش بسره، بعد میره میگه آقا غلط کرد. اونم متحول میشه وقتی میند امام حسین به پشتیبانی این لختی عرق خوردن اومدن دیگه. داستان ده خوب است بخونین این روزا اینا را. من همه حرفم نیست، این رازی که شما در خدمت امام میرید و میگوند و بکم اخرجن الله من الذل، اینا ساده نگوید، واقعا کار کرده است رو بشریت این شخصیت شیعه. و فرج عنا غمرات الکروب، و خدا از طریق شما غمهای سنگین رو از ما برداشته است. من اگه خستدون میترسدم خستدون کنم، همه این اندازه که رو این بحث فراز قبلی بحث کنم باید رو این بحث کنم. این غم بزرگ غمرات الکروب، یعنی حفره های غم، اینجوری معنی میشه، گرداب های غم ما را نجات داده است. شما یه کاری کردین که خدا از طریق شما. و حالا نمونه سادهش شما ببینین، آنی که یه مصیبت بزرگی که کمر ما را میخوابش کنه، خب اینه که آدم جوانش از دست بده، یعنی از این واقعا سخت درک نمیشه تو زندگی. آدم یادش میاد که حسین چه قوقایی کرد تو کربلا، زینب چه قوقایی کرد. این یه جنس این زندگیش که وقتی اینها به عالم قدس مشغولن، سخت‌ترین مصیبت‌ها جا میگیره تو زندگی، یعنی زندگی میشه. عجیبه، من یه بار خدمت یکی از این پدر شهید بودم، سه تا شهید داده بود، بعد قشنگ میگفت این عیال من خیلی گریه میکنه اما هیچ وقت برای بچه‌هاش گریه میکنه. سه تا شهید میگفت عشق میکنه با امام حسین، با این بچه‌هاش که شهید شده، یعنی حس میکنه داره با امام حسین زندگی میکنه، یادشون بخیر. یعنی که من همینا گفتم، گفتم این قلب یه قلبیه که کار ازش میاد دیگه، میشه با یه دعا کلی کار کنه این نوع خانواده شهدا. خب چی باعث میشه که سه تا بچه شهید، سه تا جوون از دست بدن؟ به قول خودشونم میگن اینا که شهید شدن یه چیز دیگه بودن، ولی با شهادتشون زندگی کنن به جای اینکه از پادرها. عکسش که زیاد دیدین دیگه، یه بچهشون تصادف کرده است، نمیدونم غرق شده است، دیگه نمیدونم، دیگه این خانواده خانواده نمیشه. بارها ما دیدیم یه خانواده نابود میشه برای اینکه یه بچه مثلا به طور عادی کشته شده، در صورتی که همینا مگه رجوع به اهل البیت میکردن؟ نه، از این گرداب غم خودشون نجات دادن. این با سیر اهل البیت میشه. چرا؟ چون اساسی ترین غمهای مقدس رو اینا داشتن، پس هر غمی را میشه در کنار اینا مقدس کرد و زندگی کرد. ما در روایت هم داریم هر مصیبتی که پیدا میکنید یاد مصیبت حضرت ابا عبدالله بیفتید. مثلا به ما میگن که در هر مصیبتی مصیبت ابا عبدالله بخونید، این کار ازش میاد. به حمدالله آدم نه، شیعه ها در سخت‌ترین بحران ها تونستن خودشون رو حفظ کنن. من یه زمانی تاریخ قرون وسطا رو میخوندم، خیلی برام عجیب بود که اینا مصیبت ها لهشون کرده است. همیشه ملت ها داشتن این مصیبت ها را، تو تاریخ همه ملتی بوده است. به قدری لهشون میکنه که دیگه نمیتونن ادامه بدن زندگی را، دیگه نتونستن ادامه بدن. ولی شما میبینین که سختترین مصیبت ها به ما رسیده است. مغول مگه شوخیه است؟ خب به ما مصیبت هم برای شیعه اومده است، هم چنگیز. وقتی داستان رو مطالعه میکنین ببینید بین خلیفه و ونیز رابطه بوده از که شیعه ها رو بکشن. این که شما میگوین ببینید نیشابور گربه ها رو نمیذاشتن زنده باشن، چون دستور بود که آقا ریشه اینا رو باید بکنید، ولی خب نشد. یه ملتی که بتونه خودش رو در غمهای بزرگ حفظ کنید، این حق ادامه حیات داره. منظور کار بره. و انقذنا من شفا جرف الحلکات و من النار. ای اهل البیت، ما آمدیم در زیارت شما، شمایی که خدا از طریق شما ما رو از لبه های پرتگاه ها نجات داد. انقذنا هوشیار کرده، بهتر از نجات لغت قشنگتر است، ما را بیدار کرده است از لبه پرتگاه ها و من النار و از آتش. حالا یخته رو این بمونید، ببینید خودمون زمان رضاخان نقشه‌ای کشیده بودن که خود اصلا برنامه این بود که باید ما از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم. این اصلا تئوری رضاخان بود. بناشون هم این بود که خب عدم میدین روحانیون عمامه برداشتن مسئله اصل نبود، مسئله این بود که ریشه اسلام اگه بخوان بکنن باید ریشه روحانیت بکنن و اومدن حوزه ها را به اون شدت باش برخورد کردن ده اینا. خب هر ملتی دیگه بود چه کار میکنم؟ خب نمیشد، بلش کن دیگه نمیشد. یعنی به نظر من تنگناهایی که رضاخان مأمور بود برای این ملت ایجاد کنه که اسلام از این کشور ببره دیگه، اصلا دیگه بدتر از این و سختتر از این نمیشه. ولی چی شد؟ تو همین اصفهان ممنوع، یعنی روزه ممنوع بود، ممنوع میزدن میکشتن. خب چیکار کردند؟ مردم روزه ها رو انداختن سحر، نصف شب. نصف شب که مامورا و آجانا خسته بودن میرفتن میخوابیدن، خب اینا هم روزاشون نمیدن، سر صبح که میشد میرفتن دنبال کارش. خب چیکار کنه رضا خان؟ یعنی حالا اینا مثال، ببینین یه هوشیاری در یه ملت ایجاد میکنه که رضا خان تثبیت نشه. حالا ممکنه بگون خب چرا رضا خان این کارو میکنه؟ خب برای اینکه باید رضا خان باید تثبیت بشه تا بتونه کاراشو ادامه بده. اصلا فهمیدین چرا رضا خان را بردن؟ برای اینکه بعد از یه مدتی دیدن نمیشه. از سال 1304 که تاج گذاری کرد تا 1120 هر جنایتی که میشد کرد. خیلی عجیبه، بدو من دنبال زناگ چادراشونو بگیرن. آخه یه جفه خود یعنی چه؟ چرا؟ خب لااقل تبلیغ کنین که هر کی میخواد چادرش ورده. نه، باید چادرها رو ور میداشتن. خب آدم میشه فکر کنه تا اینجا یعنی نفوذ و دخالت توی زندگی شخصی افراد شده است آقا توی این کشور. چرا؟ برای اینکه اصرار شما باید فرنگی بشید. خب من نظرم است، هنوزم صفر این نظر حرف دارم، محال است زیر این آسمان این تنگناها را برای ملت ایجاد کنن و اون ملت تسلیم نشه. نمیشه نشید. خب حالا شما میبینید که جمله این است، خداوند ما را از لبه های پرتگاه از طریق شما نجات داد. اگه ما حسین از دست میدادیم خلاص بودیم، اگه ما امیرالمومنین از دست میدادیم خلاص بودیم، میشدیم ملک عبدالله. ملک عبدالله الان بیشتر اسرائیلی است یا به نظر شما نتانیاهو؟ من نظرم است ملک عبدالله. اگه بخوام بگم کدوم صهیونیستن، ملک عبدالله بیشتر صهیونیست. وقتی کسی پول کشدار مردم غزه و نمیدونم حزب الله را بده با یه خبری پول ترور بچهای ما را که تو هسته هستند و تامین کنه، خب دیگه کشداری هم کلنه دارن در سوریه میکنن که دیگه معلومه است. خب اینا چرا اینقدر هلاک میشن؟ یعنی اینقدر سقوط میکنن؟ و چرا الان تقریبا تنها ملتی که صف واستاده است میگه نه سوریه داره چوب 30 سال مقاومتش میخوره؟ تنها ما. چرا ما میتونیم این، یعنی حالا بعدن انشالله میبینین ما اگر سوریه رو کوتابیایم در واقع حاکمیت آینده حاکمیت ملک عبدالله است و شیخ قطر و میبینین که واسطادیم خداوند کمک میکنه این حلاکت سیاسی تا تاریخی هم ازش در میان. حالا بیام تو خود زندگیامون چقدر این جوانامون خطر هلاکت براشون هست با این سایت ها و اینترنت ها و اینا. ولی شما ببینید با یه محرم کار درست میشه، برمیگردن. البته دیگه اینجا باید خودمون هم حواسمون باشه این خطر حالا از همه جوانب ما را تهدید میکنه، ما باید نگذاریم محرممون با اون معرفتی که نیاز داریم برای اون سبا حضرت سعید و شهدا از این خالی بشه. دیدم متاسفانه این تلویزیون به قول آیت الله جوادی این دوربین دست نزدیک بیناست. اسمش خوب اسمی است، دوربین، یعنی اون دورا را ببینه اما نزدیک بینا را. آخه دیشب هم این برنامه بود، اول چه حسابیه دی حالا هنوز محرم نشده میگه آقا تو فلان شهر و فلان شهر رفتن به استقبال محرم. حالا به استقبال چطوری رفتن؟ از نماز مغرب عشا تا نصف شب را میفتن دست را میدازن. اینا چی از تو نشون دادی که فردا تازه ما عزا گرفته بودیم که بچه ها چرا از اولی محرم دست را میدازن؟ قدیما که یخت اهل حکمت بودن تاسوعا و عاشورا دسته بود، از اول محرم تا تاسوعا به تحلیل بود، قضیه سید و شهدا بود، اصحاب بود، خصوصیات اصحاب، الگو بودن اصحاب، اینقدر یک دایره المعارف معانی به ما میدادن. بعد این معانی رو میمدیم یه حرکت نمادین سینه و دستم را میداختیم. حالا اصلا انگار جلسم که میذارن آقا بنده خدا که بالا منبر میره فرع است، بعد که بعد میگن آقا بچا بیان میخوام سینه بزنیم، یعنی از وقت حالا بیرون اندرن شلوغ میکنن بچا بیان سینه بزن. اینا آقا حتما دشمن دستش توشه است. حتما شنیدین که پول داده بودن به یه سری مداها که شما اینا رو بگید. حالا الحمدلله جمع شد، خیلی عمنده دارن یه کارهای خوبی میکنن، مداها رو دارن مدیریت میکنن، ولی دشمن تا اینجا اومده و حساب کرده بود که مداها بیان اینجوری که قربون چشمات برم ابوالفضل اینا رو بگید. اینا نقشه بود. خب بر همین هم الحمدلله فروکش کرد. اما میگم هنوز این که ما از شهادت امام حسین جوانامون میتونن از پرتگاه های هلاکت خودشون نجات بدن واقعا اینجوریست و ما امیدواریم، باید هم امیدوار باشیم، باید هم نگذاریم که این از دست بره. اما تو این زیارت شما خودتون میرین و میسین در محضر امام، آیا یادتون میاد چه هلاکت هایی بود که اهل البیت ما را نجات داد؟ اگر حضرت امام رضا علیه السلام تو این مملکت نبودن واقعا ما چه صدمات میخوردیم. حالا نمیدونم این آمارو شما اگه بیشتر که سال 20 میلیون زیارت میرن، حالا کما زیادش ما کاری نداریم، بگو 5 میلیون زیارت میرن، 5 میلیون برند نور بگیرند، خب نورش به همه منعکس میشه، بقیه هم از موج انحراف کنترل میشن. خودتون ببینین زیارت امام تجلیات میاره دیگه. من خودم میدیدم، میدم نه یارو خیلی سواد اینا نداره اما با امامش میفهمه چطوری معنوس بشه. نیازم به این چیز داری؟ خب این آدم، ما خودمون یه خیشاقم داشتیم اصلا مقید به این سن نبود، سالی یه بار میرفت مشهد، بعد که میمد یه هفته ریش میذاش و توی یه هفته هم حلالیت میطلبید، دوباره کل اول، دوباره سال دیگه میرم. ولی الحمدلله آخر عاقبت به خیر شده. اما منظورم بیده که حتی اینایی که یعنی هیچ مقید به هیچی نبود، نماز نخوندن که هیچی، بقیه دارم مقید نبود، ولی نمیدونم این چه سری بود که امام رضا همینم یه جوری جمع جورش میکرد. خب یه هفته نماز میخوند در ریش میاد یواش یواش، بعد نماز میخوند ریشش یا کوتاه میکرد، بعد ریش نمیذاشت، بعد یواش یواش نماز نمیخوند اما یخته حرام حلال میکرد، تا میمد آلوده میشه دوباره میرم مشهد. اینجوری منظورم اینه با که این اینا ما میگویم، ما میگویم این جمله دارید شما میفهمین دارین چی میگوین. میگوین و این بکم عطفس به اینجا با و بکم انقذنا من شفا جرف الهلکا، از طریق شما ما از کناره های هلاکت هوشیار شدیم. هوشیار شدیم، من ول نمی کنم برای اینکه شما ول نکنین، شما نگذارین این فرهنگ اهل البیت از خانواده هادون بره. یه کاری بکنم، کتاب، درس، یاد، هرچی هست، این اهل البیت نگه دارین، جوانادون برندم برمی گردن. ما نمونه داشتیم که تو این دوران اصلاحات یه سری بچه ها خیلی رفتن یه یواشش بیدین شدن. بعضی ها رو من میشناختم که دیگه نه نماز هیچی، خونوادم هیچی، نه خدا رو شکر رفیقاشون پاشونا به این جلسه آقای معمار خدا حفظشون کنه واکر. یکی از یه دوتا از این قومخیشایی خودمون بودن که اصلا دیگه هیچی، آقا ما دیدیم یواشش خود درست شد. خب آقای معمار منتظره که میدین اهل ولایت خوب الحمدلله برجسته نشون میدن، درست شد، در حدی درست شد که به الحمدلله قشنگ رو فرم اومدن. خب یعنی چه؟ یعنی این جوونا در کناره های هلاکت داشتن میافتادن. بالاخره حالا همین بنده خدا پسرموش رفیق شده بود باش، یواش یواش یکیشون که یادم کشونده بود به جلسه، با جلسه اول و جلسه دوم قشنگ اومد رو فرم. و منن نار، آتش جهنم یعنی هرس و حسد و کفر و اینا. خب وقتی آدم اهل البیت تو خونش داشته باشه، نگذره شخصیت امیرالمومنین در خونه به حاشیه بره، شخصیت حضرت سید و شهدا به حاشیه بره، خب ما را از آتش نجات میده. دعوام بکنیم، بعضی دیدین مثلا خونواده ها به هم میزنند، زن و شوهر دعواشون میشه، گرفتارم میشن. اگه بتونین اینا رو یه جوری به حسین و فرزندان امام حسین و پدر و جد و مادر و این برادر امام حسین نزدیک کنین، این خانواده دوباره رو فرم میاد. خدایا به حقیقت اهل البیت، به حقیقت اهل البیت تمام اون عزت و کمال و بیداری و رجوع به خودت را از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.